مثلا نفت و فلان و اینا، سینما خیلی کوچیکه. به خاطر همینی که این بازی ها میتونه توش انجام بشه. به قول شما مثلا پرفروشترین سال سینما ایران 250 میلیارد تومنه که این روزا همه میدونن که رقم بسیار ناچیزیه. بنابراین این بازی ها داره درش صورت میگیره و سینما ایران الان زیر سوال داره میره. این مشکل.
من اینو اضافه بکنم که واقعا الان این مخصوصا که حالا دارن تایید کننده میشن، واقعا الان اگر یه نفر 20 میلیارد تومان پول بیاره توی این سینما، میتونه سال دیگه این موقع تایید کننده شده باشه، همه هم باش مصاحبه بکنن، برای سینما ایران هم راهکار بده. ولی یه بومن برای اینکه صدا بر مدیر صدا برداری بشه حداقل 4-5 سال کار داره، حداقل یک دستیار سه برای اینکه دستیار یک بشه حداقل 4-5 سال کار داره. ولی تایید کنندگی که باید سخت‌تر از همه اینا باشه، باید هم مخاطب رو بشناسی، هم سینما بشناسی، هم فیلمنامه رو بشناسی، هم این الان راحت‌ترین راهیه. یعنی شما توی یه پروسه یک ساله میتونید کارت تایید کنندگی بگیرید، فقط با
گرفتن
که گرفتن و خب
و اونم با مبلغی که حالا طبق صحبتی که آقای فلاحپور داره در مثلا اشل کلی عدد خاصی هم
اصلا من اینو نوشتم
الان
من...
توی این مناسبات اصلا یه
نه من گفتم شما به همه پنت هاوس نشینان این شهر دارید این پیامو میدید که شما که 10-12 میلیارد براتون پول خورده، این پول خورد رو بیارین تو سینما، سال دیگه این موقع تهیه کننده اید. در حالی که تهیه کنندگی باید سخت‌ترین مرحله باشه. یعنی ما الان تهیه کننده هایی که موفقی که داریم مثلا یا در تاریخ سینما داشتیم، واقعا مثلا طرف گاهی یک دهه گاهی بیشتر از تدارکات تا تولید تا مجری تر تا فلان
دلی.
بعد شما تو سینمای ایران که چیز نیست، صنف و سندیکا که نه، شما باید آدما رو بشناسی، باشون کار کرده باشی، قلق اینو بدونی، مدل اونو بدونی، خب این باید بچه سینما باشی. وقتی نباشی نمیمونی. ما خیلی داشتیم توی این سالها، حالا اینایی که اختلاس گر از آب در اومدن و اینا معروف شدن، خیلی ها اومدن از اینا، یکی دو تا کار دیدن اصلا نمیشه. بعدش هم این همنشینی با ستاره و اینا تا یه جای جذاب، از یه جایی بعد طرف حس میکنه من فقط دارم پول خرج میکنم، میدونید، ول میکنن میرن. ولی آسیب هاشون همونطور که فرمودن میمونه توی این سینما، طرف 3-4 سال میاد توی این سینما و گاهی یک دهه طول میکشه تا اون آسیب برطرف بشه.
خیلی ممنون. بیایم رو فیلم ها. آقای فلاحپور، آقای ذوالفقاری راجبه حالا بحث سرگرمی و قصه و اینا صحبت کردن. من 10 فیلم اول فروش امسال رو میخونم، راجبه این صحبت بکنیم مثلا بله. این فیلم ها چجوری هن. یه نکته خیلی جالبی که 10 فیلم اول داره، به غیر از حالا فراری آقای داوود نژاد که حالا اتفاقات بدی واسش افتاد تو نمایش، هر 5 فیلمی که در نوروز سال پیش امسال به نمایش در اومدن تو جز 10 فیلم پرفروش هم. فیلم هزار پا 38 میلیارد، مصادره 15.5، لاتاری نزدیک 15 میلیارد، تگزاس نزدیک 14.5 میلیارد، به وقت شام 13 میلیارد، مغزهای کوچک زنگ زده 12.7 میلیارد، قانون مورفی بالای 9 میلیارد، لونه زنبور بالای 9 میلیارد، فیلشاه حدوداً 8 میلیارد و لس آنجلس تهران 7 میلیارد که خب 5 فیلم نوروز 97 توی اینها هست. این ترکیب که توش حالا تو 5 تای اول که نگاه می‌کنیم 3 تاش کمدیه، این چه پیامی داره برای ما و حالا برای سینما ایران؟ شاید فکر می‌کنم تنها فیلمی که یک اکثریتی از نویسنده‌ها و کارشناسای سینمایی روش متفق القول بودن که فیلم استاندارد و درستیه مغزهای کوچک زنگ زده است و حالا روی به وقت شام، لاتاری و اینها باز اختلاف نظر زیاد بوده. این 10 فیلمی که حالا پرفروش بودن رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟ یا اون نمونه درست سرگرمی، قصه، حالا بحث خود هنر سینما رو توی اینها میدیدید؟ کدوم فیلم ها هستن؟
ببین یه واقعیتی وجود داره، ما خودمون اینقدر ایزوله از جهان نکنیم. به هر حال فیلم کمدی در جهان هم بیشتر میفروشه، یعنی در واقع دنیا داره مدام حتی از طریق اینترنت به سمت سطحی‌نگری سوق میده جوامع رو. یعنی هر چقدر فیلم ها ساده تر باشن، طبیعی است که ارتباط مخاطب باش بیشتره. این یک واقعیتیه. حالا تو جامعه ما یه داستان مضاعفی پیش اومده، برای اینکه جریانات دیگه‌ای که بتونن پوشش بدن سینماهای مثلا مترقی‌تر رو ناتوانن. به خاطر همین اگر بازی بیفته دست مثلا بازار آزاد سینما ایران، ما با سر سقوط خواهیم کرد به سمت کلیشه‌های مکرری که جواب دادن، جواب میدن و ما میدونیم دیگه چه اتفاقاتی توی این نوع کمدی که میخواد خیلی بفروشه داره میفته. خب بدیهی است که عواقبی داره. ما قبلا هم توی یکی از برنامه‌های شما راجع به این صحبت کردیم که اگر که در واقع یه استراتژی فرهنگی کشور نداشته باشه، باری به هر جهت باشه، آتش به اختیار باشه، آقا برید هر چقدر هر جوری میخواید فیلم ها بفروشه، بعد از یک دهه شما اتفاقات عجیبی خواهید دید. شما نسلی خواهید دید که دچار بحران‌های متعددی هست. بسیاری از اینها به عنوان کمدی اتفاقات دیگه‌ای داره توشون میفته. کمبودها، کامپلکس‌ها و مسائل متعددی از طریق یک فیلم به اصطلاح کمدی داره مطرح میشه. و خب جامعه بهش داره پاسخ میده. خب بدیهی است که این اتفاق باید یه جا کنترل بشه. یه مدیریت فرهنگ. من مسئله من از لحاظ کنترل نیست که بیایم حالا اینو حذفش کنیم، دوباره سیاست‌های ممانعتی ایجاد کنیم. سمت در واقع آثاری بریم که هم میتونن داستانگو باشن، هم مخاطب رو دنبال خودشون بیارن، هم سخیف نباشن. ما اینو داریم چیز میکنیم. مثلا بله الان مثلا برای من خب اتفاق قشنگیه که فیلم هومن سیدی میفروشه. برای من اتفاق قشنگیه، چون فکر میکنم که به هر حال مخاطبی که سراغ این سینما میره از سینما فقط ابتدایی ترین شکل سرگرمی رو نمیخواد، به یک مناسبات انسانی به یک شکل دیگه داره نگاه میکنه و تأثیر میگذاره. شاید بخشی از نابهنجاری های مناسباتی خودش رو داره اون تو میبینه، حالا به شکل اگزاجره. خب کار سینما همینه. ولی خب بعضی از این فیلمایی که اسم بردید به نظر من خب اینقدر کلیشه‌های مشخصی دارن که معلومه که چرا به چه سمتی میرن و چرا فروش میکنن. ما نمیخوایم باز کنیم چون خیلی الگوهاشون ساده است، از 3-4 تا پترن ساده استفاده میکنن. خب اینا به راحتی هم نمیتونن پرونه ساخت بگیرن، آدمای باید پشتشون باشه. یادتونه که اون سال در مورد مثلا 50 کیلو آلبالو چه اتفاقی افتاد و چه چیزی مسائل شد؟ شما و هر کسی نمیتونید برید 50 کیلو آلبالو رو تصویب بکنید و پروانه نمایشش رو بگیرید. داستان به این سادگی هم نیست. ولی خب یه واقعیتی وجود داره، آقا باید فیلم بیاد و کار بکنه، اوکی. ولی مسئله اینه که چرا ما این ور پررنگش نمی کنیم؟ چرا سینمای سالم و داستانگو و جذابی رو که مخاطب خواهد پسندید؟ اون ور دنیا تو ما در ژانرهای مختلف فیلم دارید، سلیقه های مختلف رو پرورش میدید. این نیست که فقط یا کمدی باشه که شما رو بخندونه، یا فیلمای بی سر و تایی حالا به عنوان پایان باز یا هر چیزی که اصلا نمیشه باش ارتباط برقرار کرد، پس خب راهی نداریم جز این کمدی ها رو بریم. مثلا اینطور نیست. در واقع این یک خلأ ایجاد شده. مدیریت فرهنگی میخواد، یک اتاقای فکری میخواد، متخصص از آدمهای رسانه شناس، جامعه شناس که بدونن جامعه فعلی چه نیازایی داره بهش بدن. قطعا مخاطب نشون داده که حالا به دلیلی شاید که خیلی خیلی از تفریحات دیگه گرونتر از سینما هست در جامعه ما، به سینما رو خواهد کرد خانواده.
این حالا حضور فیلم‌های اکران نوروز توی 10 تا فیلم پرفروش رو یکم کوتاه بگید که نظر آقای ذوالفقاری هم بشنویم. به خاطر کیفیت به اصطلاح خود فیلم ها میدونید یا نه زمان اکرانش؟
والله زمان اکران نوروز به حال یکی از سرقفلی هاست دیگه، به خاطر همین اینقدر دعوا روشه. اینطور نیست که شما ببینید خیلی از مخاطبین ما مثل اونور نیست، اصلا اطلاعات آنچنانی راجع به فیلم ها ندارن. مثلا دوتا پوسترش رو میبینن، دوتا کاراکترش رو میبینن، میرن بلیتش رو میخرن. تو همون برهه مثلا 15-20 روزه اتفاق فروش جدی میفته. یعنی شما ممکنه برن و نپسندن، ولی همین که بخواد باستاف فیدبک پیدا کنه که آقا چرا نمیپسندن، یه فروش خاصی روش رفته. این دعواهایی که میبینید سر اکران نوروزی خب طبیعی است که دلایلی داره، یعنی یه سرقفلی داره. مثلا سریالی که در ماه رمضان از تلویزیون پخش میشه، فی نفسه یک در واقع دیفالت یه میزان مخاطب رو داره، چه خوشم میاد چه نیاد. میشه شما نگاه میکنه اکران نوروزی هم همینه. به خاطر همینه که دوستان به حال از جوانب مختلف تلاش میکنن، یا همین سوالی که شما میکنید که آقا این فیلم مناسبه مثلا اکران نوروز با حال اتمسفر نوروز هست یا نیست؟ مگه سال قبلش نبود که مثلا ابد و یک روز به عنوان یک فیلم بسیار سیاه، یک فیلم سیاه اجتماعی میاد نوروز؟ آیا جاش نوروزه؟ به لحاظ در واقع روانشناسی نه. مثل اون ور که مثلا میگن آقا در دوره ژانویه، تعطیلات ژانویه چه فیلمایی میاد؟ فیلم های عمیقشون ممکنه نیاد، ولی فیلم هایی میاد که تو اون هلوش مردم شادن، فرح بخش. فیلم های مثلا پاپی هست، ولی ما اینجا میاییم مثلا یه فیلم عمیق اجتماعی مثلا حتی تلخو میذاریم مثلا برای اکران نوروز، ولی جواب میگیره. از اینکه جواب میگیره خوشحالیم، ولی از اینکه این برنامه ریزی خیلی یکمی ناهمگنه نه.
بله آیزو فقاری شما بفهمید.
من اول بگم راستش این بحث مشکوک بودن فروش و اینا یکیش برای من همینه. من یادمه مثلا فیلم مارمولک 2 هفته فکر کنم اکران شد،
بله.
حالا یا حتی اخراجی ها مثلا بر اکرانشون رو گذروندن و اینا فیلم های پرفروشی شدن و شما در سطح جامعه شوخی هاشون رو میشنیدی، مثلا تیکه هاشون رو مردم میگفتن، چه میدونم یه جایی مینشستی حرفی ازش بود. حالا الان که فضای مجازی هم هست دیگه، یه برایت این فیلمایی که اینقدر رقمای بالایی دارن، مثلا نمیدونم کجان، یعنی اون مخاطبی که اینا رو دیده کجای این جامعه است، میدونید؟ یعنی بالاخره الان اگر یه
فروش رو میبینی اثر رو نیست.
آره، یعنی رقم رو میبینی و تو بالاخره خب تو میگی اگر این انقدر ازش استقبال شده، من هشتگ اینو تو اینستاگرام سرچ کنم، نه بین دوستان خودم، بالاخره انبوه این آدم های این 40 میلیون فروش، یعنی مثلا یا 20 میلیون فروش، یعنی بالاخره چند هزار نفر دیگه، چند ده هزار نفر، خب حتما اینو چند تاشون اینستاگرام دارن دیگه. مثلا نمیگم نقد نوشته باشن و عکس جوش باشن بنویسن عجب فیلم درجه یکی چقدر باحال بود، اصلا همچین چیزی نمیبینی. ما اتفاقا یا مثلا فراری الان فکر کنم انتهای جدوله
560 میلیون
خب فروخت. فراری من بعد از عید اومدم،
انتهای جدول ما گزینه های جذاب داریم، داریم 3.5 میلیون فروخته.
آره نه، یه فیلم های اکران صبح برا مدارس داریم که اصلا چیزه.
نه این صبح، این شب هم بوده.
من برای فراری بعد از عید اومدم تو خود برنامه شما، آقای داوود نژاد اومد روی خط و گفت که اصلا فیلم اکران نشده، فقط اسمن اکران شده. راستم گفت، چون من همون موقع باید نقدش رو برای نشریه مرحوم 24 می نوشتم.
شما هم جز اونایی که بهش میگید مرحوم الان.
آره و چیزه و چیز شد توی ایدم سه تا شهرستان مختلف من هر سه تا هم سینما داشتن، هر چی من گشتم این فیلم نبود.
اصلا آقای داوود نژاد که یه فرمول گفت تو اون برنامه که چجوری آره. فیلمو زمین بزنه،
زمین بزنه. فرمایش جناب فراپور خیلی درسته. ببینید الان ما یه چیزایی داریم اسمشو گذاشتن کنسرت خنده، اونها این چیزا دیدی استنداپ کمدیا که طرف میاد مثلا از حسن ریوندی مثلا میاد چند تا جوک میگه، دو سه تا تقلید صدا میکنه، یه موزیک شاد پخش میشه، یه شاد میکنه مردمو. فیلم‌ها دارن همین کارو میکنن. این فیلم‌ها دقیقاً هات اتراکشن، این شما که میبینی هر سکانسش یک دونه جوکه، وسطش یه صحنه رقصی، یه بزن و بکوبی، یه چیزی، آخرش هم همین. چند وقت پیش بود که تلویزیون داشت مومیایی سر رو پخش میکرد با تمام شوخی‌های سیاسیش و با تمام چیز. 20 سال گذشته مومیایی سر داره پخش میشه، آیا 20 سال دیگه هزار پا پخش میشه از تلویزیون؟ آیا ما بعد 6 ماه بعد از دیدن قانون مورفی حوس میکنیم بریم دوباره این فیلمو ببینیم؟ ببین اینها دارن یک میگن ما پاسخ میدیم به نیاز مخاطب. نه، شما دارید از نیاز مخاطب سوء استفاده میکنید. پاسخ دادن به نیاز مخاطب اینه که بگید مخاطب خنده میخواد، من تلاش میکنم یه اجاره نشین ها براش بسازم، من تلاش میکنم یه مومیایی سه براش بسازم، اصلا من تلاش میکنم یه مارمولک بسازم. حالا الان که دیگه این فیلم مشکل نداره که تو جشنواره روحانیت و سینما هم جایزه گرفت دیگه، چرا از این تلاشا نمیکنید؟ چرا دائما دارید میرید سمت اون چیزی که فیلمتونو به یک آتراکسیونی شبیه بکنه که همه چیز توش هست، تقلید صدا هست، بگو بخند هست، شوخی هست، متلک هست و به هیچ کلیت منسجمی منجر نمیشه؟ به نظر من یک شبکه بسیار بسیار به هم پیوسته‌ای در پخش، در تولید با پولهای آلوده و بخشی از مدیریت چه سینمایی و چه غیر سینمایی شکل گرفته که اینها دارن سینما رو به سمت دیگه ای میبرن. چرا وقتی فیلم فراری، چرا وقتی شماره 17 سویلا میاد تو شبکه خانگی اینقدر تو فضای مجازی راجبش تو ما مطلب میبینید؟ یعنی پس پتانسیلش بوده دیگه. خود آقای داوود نژاد گفت من خودم از انگلیس برگشتم داشت مصاحبه شیرین دو رو میساخت. چقدر امسال سال بعدی بوده برای آقای داوود نژاد، چون این فیلم هم به جشنواره نرسید.
البته شنیدم که توی جشنواره جهانی به نمایش درآمد، اولین نمایشش.
آره خب اون که دیگه سنت
اونجا دیگه. خب نه امیدواریم اونجا براش جبران کنن حتی.
آره. گفت که من برگشتم زنگ زدم به محسن تنابنده و اینا و بعد رفتیم پردیس و کوروش، یه فروش خوبی کرد، استقبال شد، سالن پر شد، مردم اومدن، همه هم راضی اومدن بیرون. قطعا فیلم نیست که کسی ناراضی بیاد بیرون، یعنی بگه مثلا این چی بود. در مورد چند تا از این کمدی‌ها ما رضایت داریم، کمدی بوده تا روز آخر اکرانش داشته بعد و بیرا میشنیده توی یه هر خبری راجبش میمد میرفتی تو کامنت ها داشته بعد و بیرا میشنیده، ولی بوده و الان هم جز فیلم های پرفروشه. به نظرم آقای فلاپور داریم یه شرایط مریضی رو تحلیل میکنیم، یعنی شرایط خیلی شفاف نیست و من خیلی نمیتونم روی این حساب در واقع چیز کنم. فقط خوشحالم که این شرایط یعنی گذراست، یعنی مطمئنم که به همچین شکلی نمیتونه بمونه. ما فراموش نکنیم که تو شهرستان بودم خود من، مثلا یک فیلم 20 ستاره‌ای مثل نفس عمیق رو دیدم. اون فیلم الان حتی ساخته نمیتونه بشه، یعنی شما میبینید کارگردان اون فیلم برای اینکه طلا رو بسازه مجبور 4 تا ستاره بیاره، میدونید. و این به نظرم این بحث قسمت قابل بحث سینمای ماست که حالا تو این برنامه نیست، ولی
اون بحثی که آقای فلاح‌پور روی زمان اکران داشتن، حضور 5 تا فیلم اکران نوروز، اونم شما هم باشون همعقیده این که فقط به خاطر زمانه
و بعدش هم بحث سرمایه است دیگه. این فیلم ها زود ساخته میشن و میخوان زود بیان اکران که در واقع خیلی سرمایه شون نگاهشون اینه.
نه من دارم علت حضورشون رو جز 10 فیلم پرفروش سال میپرسم، فقط به خاطر زمان میبینی؟
آره زمان خیلی مهمه، به خاطر اینکه
من یه سوال بزنم اینطوری بپرسم، مصادره به فرض اگر که در نوروز اکران نمیشد، به نظرت فیلم دوم پرفروش امسال بود؟
نه واقعا نبود. من یه مثالی که میتونم بزنم، حالا درست مصادره رضا عطاران داشت، ولی خب مصادره مثلا خیلی متفاوت از کاتیوشا، میدونیم من کاتیوشا چقدر فروخت. نه به نظرم مصادره، حتی تو جشنواره من توی سینمای مردم میدیدم، یادم مهران احمدی هم اون سال خیلی گله من بود، میگفت ما کلی سانس فوق‌العاده داشتیم، که من نوشتم سانس فوق‌العاده نتیجه کنجکاوی مخاطب، لزوما به معنی رضایتش نیست. شاید مخاطب میخواد ببینه فیلم جدید رضا عطاران چیه دیگه، شاید از سالن بیاد بیرون
همون اولام از 10 تا فیلم حذف شد دیگه. بیرون بشه
آره، نه به نظرم میتونست نباشه. و به هر حال همین عید، همین که تبلیغ فیلم وسط سریال پایتخت پخش بشه، خب خیلی فرق داره تا مثلا در طول سال که مثلا یه اینجور سریال محبوبی ما نداریم. اون سالی هم که ابد و یک روز و اینا بودن، حالا ابد و یک روز قطعا فیلم قابل اعتنایی است، ولی اون سالی بود یادتون باشه که تیزرها از جم پخش میشد،
اصلا شروع ماجرا از اونجا.
آره که حتی فیلم... چیز بود، حتی اجدا وارد میشد، 5 میلیارد فروخ اون سال، یعنی فیلمی که اصلا ما فکر نمی‌کردیم،
یه اتفاق عجیبی.
آره یعنی اون سال استثنایی بود که به خاطر تیزرهای ماهواره.
آقای فرح بخش راجع به این که فیلمشون رو کنار کشیدن گفتن ما ترکیب رو نگاه کردیم، صلاح دونستیم که بیایم بیرون. حالا میخوام یکم راجع به این ترکیب صحبت بکنم، نظر هر دو عزیزم بدونیم که این ترکیب چقدر کمک میکنه که فروش فیلم ها کلن بره بالا، یا فروش فیلم ها، حالا یه سری فیلم ها افت بکنه. حالا همون اون سال رو که مثال زدن، خب آقای مهدویان فیلم داشت، سعید روستایی بود، ابراهیم حاتمی‌کیا بود، ترکیب اکران نوروز یه ترکیب خوبی بود، یعنی حتی فیلم ترکیبی که چینده شده بود، یه عده میگن که آقا خب تماشاگر اصلا ترغیب میشه بره همه رو ببینه. یه موقع هم هست نه ترکیب ضعیفه، اصلا مثلا اگه مخاطب به فرض میخواست توی ای 4 تا فیلم بره ببینه، 3 تا فیلم بره ببینه، همون یه دونه رو میبینه و دیگه مثلا ترجیح میده وقتشو جوری دیگه بگذرونه. یکم راجع به این ترکیب، نه با این نگاهی که حالا شما فرمودید چه فیلمی مناسبه ها، به لحاظ کیفیت خود فیلم ها، این که ما 6 تا فیلم خوب داشته باشیم، همه کیفیت خوب باشه، این به هر 6 فیلم به فروشش کمک میکنه یا نه لزوما میتونن مثلا 2-3 فیلم قربانی بشن؟ توش حتی داریم تو شرایط سالم صحبت میکنیم، مثلا اتفاقی واسه فراری افتاد، خب حالا هی بحثمون شاخه شاخه میشه، مشکل اصلا تهیه کننده داشت که آقای داوود نژاد هم گفتن که اصلا تهیه کننده فیلم که مثلا این کاره نبوده. یکم راجع به این صحبت کنیم، این ترکیبه حالا چقدر میتونه به افت یا حالا تقویت فروش فیلم ها کمک کنه.
حالا برنامه‌ریزی برای اکران واقعا یه مهندسی میخواد، برای سینمایی که واقعا روی فروشش به عنوان کالای فرهنگی خیلی حساب میکنه و حیاتش به این وابسته است، طبیعتا ارنج ترتیبی که میدن برای این چیز باید خیلی کامل باشه، چون به حال قشرهای مختلفی اون تایم محدودی که در ایران خب دیگه تعریف شده است نیازهایی به تفریحات دارن. مثلا شما فکر کنید که اگر مثلا یه فیلم کودک خوب باشه چه اتفاقی براش میفته؟ طبیعی است که اون فیلم خیلی پرفروش خواهد بود، چون کودک میره 3 نفرم با خودش میبره، یعنی حداقل 3 یا 4 نفر به عنوان هر بلیت دارن استفاده میکنن. یا اینکه ژانرهای مختلفی باشه، یا یه بازیگر مدام تکرار نشده باشه، مثلا. خب به هر حال عوام اینطوری هن دیگه، فیلم رو میرن برای بازیگر میبینن، فیلم رو برای کارگردان و محتواش که نمیبینن، میگن بریم فیلم عطاران رو ببینیم. حالا اگه سه تا عطاران فیلم داشته باشه طبیعیست که ممکنه یکشو ببینن، اگر خیلی خوششون نیاد اون عطار رو دیگه منصرف بشن. یه مهندسی وجود داره، مهندسی که نیاز داشته باشه که فروش سینما ایران بره بالا و این فیلم‌ها بتونن با هم بفهمن که آقا خب آقای فرابش آدم حرفه‌ایه، فروش سینما رو خیلی خوب میشناسه، شاید از معدود تهیه کنندگانی باشه در تاریخ سینما ایران که بتونه بهش بگیم تهیه کننده خصوصیه.
و منم فکر کنم تصمیم درستی گرفته ها، یعنی بله. وقتی شما گزینه ها رو واقعا میبینی فیلمشون قطعا بله زمین میخوره. بله حالا جدا از اینکه بخوایم راجع به خود فیلم بحث کنیم،
میزان تبلیغاتی هم که اونها هست دارن، خیلی اتفاقات دیگه‌ای که از طریق اون پول‌ها میاد هست که رقابت باهاش سخته. طبیعتاً ایشون یه آدمی است که این بازار رو خیلی خوب میشناسه و فکر میکنه که حالا تو این جمع نرم و یه مقطع دیگه ای برم که دور و برم از گونه خودم خلوت‌تر باشه خیلی بهتر باشه، و این اتفاق خوبیه. یعنی خیلی خوشحالیم که ما سینمای خصوصی بیاد وسط، نه سینمایی که به حال هم پروپاگاندشون هم چیزشون از جریاناتی میاد که واقعا شو میخوان بدن، فروش به عنوان کالای فرهنگی براشون مطرح نیست. من فکر میکنم هم تصمیم درستی گرفت و همین که این تصمیم گیری باید این باشه که ما مردم رو مشتاق کنیم که بیان سینما، اصلا سینما رو در کل سینما ایران دوست داشته باشن و بیان. وقتی مردم سینما بین بشن این اتفاق هی شکل میگیره، شکل میگیره، اقتصاد سینما ایران چیز میشه. یه سوالی که آیه پسر فواری میشه، این اصلا جالبه، ما اصلا نمیدونم چرا در هیچ نهادی آقای سباق اصلا جامعه شناسی سینما ایران وجود نداره، در صورتی که از کرسی های مهم مطالعات سینمایی در هر جامعه است. آخه مگه میشه یه فیلمی به قول ایشون به سانس های فوق العاده و نمیدونم فلان و فلان برسه ولی هیچ بحثی درش در اجتماع نباشه، در همسایگی شما، در فامیل شما؟ خب اینه دیگه، جامعه کدومه؟ این جامعه تعریف شده به حساب خیالی کجاست؟ یک سریالی میبینید شما میگیره، مثلا همین سریال پایتخت، خب شما میبینید که از هر شکلی دارید فیدبکشو میشنوید، یعنی میبینید که این آمده کالت شده فلان شده. خب آقا این فیلم ها چجوری میان بازتاب اجتماعی ندارن؟ چه اتفاقی افتاده؟ یعنی ما با یک جریان کاذب طرفی ولی جامعه شناسیش نمی کنیم که آقا این کاذب رو تا کجا میتونیم ادامه بدیم، چرا صورت مسئله رو پاک میکنیم.
من اگه بخوام جمع بندی بکنم، پس شما موافقید که حالا استثناء رو میذاریم کنار، بله. اگر ترکیب یه ترکیب قوی باشه، مثلا 6 تا فیلم خوب باشن،
آره.
به فروش هم دیگه
با نیازهای مختلف دیگه، با ژانرهای مختلف، مخاطب مختلف. یعنی اگر که مثلا من اینو دیدم حتما اون رو هم نیاز داشته باشم ببینم، چون کاملا متفاوته، تو ژانر دیگه است، با ترکیب بازیگران دیگه است، یعنی وقتم رو تکرار نمیکنم. عرض میکنم چون جامعه به حال در این سطح میبینه، مثلا میگه فیلم آقای گلزار رو میخوام ببینم، مثلا فیلم آقای مدیری رو میخوام ببینم. خب اگه این تکرار رو به حدی باشه که ویترین ها متفاوت باشه، ذائقه های مختلف رو چیز بکنه، خیلی قشنگ تره، یعنی یه پکیج جالبی.
چون من حتی حالا خودم نظر شخصیم راجع به فیلم هایی که نوروز امسال به نمایش در اومد همین مسئله بود، یعنی کسی که اومد خب لاتاری رو دید، یه جور چیزی بود که مخاطب رو به هر حال درگیر میکرد از هر جنسی. به وقت شام خب یک جذابیت های دیگه ای داشت، جذابیت های تولیدی داشت و حالا اون جلوه های ویژه‌ای که استفاده کرده بود. حتی لونه زنبور یه کمدی به نظرم سرپایی بود و فکر میکنم اینی که تماشاگر رفته به فرض لاتاریو دیده خوشش اومده، به وقت شام هم خوشش اومده، میگه حالا بریم یه کمدی رو ببینیم، وقتی از اون خوشش میاد.
آره ولی ببین به هر حال ما داریم روش به اکران داریم راجع به یه ماه اکران حرف میزنیم و درست دو هفته شهیده.
نه آره داریم راجع به ایت صحبت میکنیم، شاید اصلا مثلا این مسئله توی خرداد و تیر اصلا برقرار نباشه. که حالا مناسبت های حالا مذهبی داریم یا مناسبت های دیگه ای داریم، مثلا بحث حالا تعطیلی مدارس باشه.
نه من اصلا فکر میکنم که دلایلی که هم عجل دارن توی اکران بکنن همین بحث اکرانه. نه ببین ما مثلا ماه رمضان میاد شرط خودشو میطلبه، بعد تابستون میاد و دانشگاه ها تعطیلن، مثلا مدارس تعطیلن، شاید یه تفریحات دیگه یا طیف متفاوتی از مخاطبان. حالا یه محرم و سفر هم داریم، یعنی شما در نظر بگیرید سه ماه آخر سال هم که جشنواره و این ماجرا هست، یعنی شما نگاه بکنید انگار ما 5-6 ماه نداریم. بعد دفاتر هم معمولا دلشون میخواد که زودتر این بار رو بذارن زمین واسه
بار بعدی
سال جدیدشون رو شروع بکنن. شما الان در نظر بگیرید که مثلا الان فیلم هتریک مال آقای مطلبیه، درسته؟
بله.
خب که ایشون امسال چیزو داشت دیگه، سرخپوست رو داشت توی جشنواره. درسته. خب شما ببین همین که این درگیر پروژه کار جدید شده، این فیلم همجین مونده دیگه. بعد یهو میاد حالا اینم اسفند، چون از یه جایی بعد دیگه این اصلا انگیزه هم ندارن. این وسط ممکنه یکی بیاد فیلمو بخره، ممکنه اینا خودشونو بکشن که ممکنه بگن نه این فیلم جدیدمونو پرزنت کنیم تا تنورش داغه، حالا یه فکری برای اون میکنیم. یه دفعه شما میبینی فیلم موند، یه دفعه میبینی یه سال و نیم
از یاد رفت.
آره فیلم موند و این خب خیلی چیزه. این بحث
ایکران راجع به هتیری که من واقعا فکر میکنم زمان بعد خیلی
به فروشش. من یه چیزی بگم، حالا این بی ربطه، هتریک و آستیگمات امسال دوتا فیلم نشون دادن که بعضی از فیلم ها اگه تو جشنواره نباشن چه لطمه ای میبینن.
بله
میدونید، یعنی ما مثلا زهرمار اگه تو جشنواره نباشه اتفاقی براش نمیفته، چه میدونم خوب بعد جلف اگه نباشه اتفاقی نمیفته، ولی این فیلم ها فیلم های از این جنس وقتی که تو جشنواره نیستن و نقد نمیشن، داوری نمیشن، راجبشون مطلب نیاد، فضایی شکل نمیگیره براشون، این هر دوشون یه همچین
حسی بکنه. زهرمان به نظرم اگه تو جشنواره نمی بود اتفاق مثبت براش میفته.
آره
الان عملا جذابیت هاش از بین رفته و فیلمم دیده شده. بیایم پایین جدول، پایین جدول و لیست بلند بالایی از فیلمسازان مطرح که حالا من میخونم. آخرین بار که سحر را دیدی آقای معتمد 160 میلیون، آن سوی ابرهای آقای مجیدی 210 میلیون، پشت دیوار سکوت آقای جوزانی 140 میلیون. یکم راجع به اینا و حالا دوتا کارگردان هم داریم، آقای احمدرضا معتمدی و بهمن کامیار که دو فیلم داشتن امسال و خب هر دو فیلم، مثلا فیلم آقای معتمدی که راه رفتن روی سیمشون که حدود 50 میلیون فروخته، سوء تفاهم هم که الان داره به نمایش در میاد اصلا فکر نمی کنم هنوز به 50 میلیون رسیده باشه. یکم راجع به اینا این فیلم سازان مطرح و مهدی کرمپور هم بود، صوفی و دیوانه مهدی کرمپور هم بود.
خب نمون از زمانی که تو جشنواره به نمایش در اومد که معلوم بود که انتهای جدول خواهد بود هر زمانی اکران بشه در هر سالی. ولی اتفاقا آخرین بار که سر رو دیدی همون چیزایی بود که من اول برنامه گفتم، یکی از اون آدم هایی که با پول اومد توی سینما و گفت من چیز کنم، آدم سینما هم نبود، پروژه تبدیل به یک بلوایی شد، انگیزه هم برای اکرانش نداشت، فیلم همینجوری موند. این که من میگم اینا از یه جایی به بعد انگیزشون رو از دست میدن، همین فقط انگار این پوله رو آورده بود ببینه فیلمسازی چجوریه، مثلا سینما چیه، مثلا بازیگر بیا تو دفتر من بشینه قرارداد ببنده، این چه شکلیه، میدونی به نظر میاد کنجکاویی در این حد داشت. و شما میبینید کار به جایی میرسه که فرزاد معتمدی که نشون داده با هر شرایط حداقلی میتونه یه کار سر و شکل داری تحویل بده حداقل، او هم دیگه پای این فیلم نمیسته، یعنی او هم میگه من میرم فیلم بعدیمو میسازم. اینو من فقط خواستم بگم که این فیلم اصلا اگه هم خاطرت باشه
خیلی مال نامزد
آخرین دوره ای بود که جشنواره تو برج میلاد نمایش داده شد، یعنی مال 3 سال پیش بود،
94
بود. آره 94 بود. حالا آقای فلاحپور من وقتش رو نمیگم، شما بفرمایید.
بفرمایید.
من فکر میکنم از یه نگاه دیگه ای که باید دید اینه که آقای سباق تعارف رو بذاریم کنار، سینمای ما چون روال اقتصادیش روال تعریف شده استانداردی نیست، افراد عواقب کارشون در واقع آسیبی بهشون نمیزنه. اون ور دنیا، اینو دارم خیلی کلی میگم به عنوان علم سینما، اون ور دنیا شما هر کسی که میخواهید باشید، هر کسی به لحاظ اعتبار سینمایی و هنری و اینها، اگر آخرین کارتون آسیب ببینه کار بعدیتون دچار مشکل خواهید شد، تردید نکنید. هیچ وقت اونجا از جیمز کامرون گرفته ما خیلی داستانا داریم تا بگیر تا بقیه، این داستان تو ایران نیست. یعنی ما دوستانی داریم که فیلمشون فاجعه بوده، در شکست خورده فلا اینا، 2 ماه بعد کار بعدیشون رو شروع کردن. این الگوی تولیدی غلط باعث میشه که در واقع ما با چیزهایی مواجه بشیم که اصلا شگفت زده میشیم. این نظام غلط تولیدی، چرا؟ چون با مخاطبش، با مخاطب اصلیش در ارتباط نیست. شما میبینید مثلا، من میگم دوست ندارم اسم ببرم واقعا چون اصلا بس شخصی نیست، و یه طرف اومده یک فیلمی ساخته بسیار بسیار غلط، الکن نتونسته داستانشو مطرح کنه، خب در فروش هم نتونسته موفق باشه، ولی بعدا فیلم بعدیشو بلافاصله 3 ماه دیگه شروع کرده. این چه تعریفی داره؟ خب این چه تعریفی داره؟ اگر من واهمه نداشته باشم که آخرین ساختم متنه حیات ادامه هنری منو تحت سوال ببره، مطمئن حساسیت های ما کم میشه. این بلاییست که سر سینما ایران میاد، یا حتی بزرگانی مثل آقای مهرجویی مثلا یه سرنوشت های اینجوری پیدا میکنن، چون دوروری های ما کسایی هستن برای ما بهبه چرچر میکنن، ما تصویر درست خودمونو نمیبینیم، ما هی استحاله میشیم به یه چیز دیگه ای. این یک مسئله است در رابطه با خیلی از اون نام هایی که دارید میگید دارم عرض میکنم. یعنی مثلا